السلام عليكم ورحمة الله. همچنان که اعلام کردن حدود یک ساعت که در خدمت شما هستیم، بخش اول یه سری از مسائل فقهی مرتبط با زندگیمون عرض خواهد شد و در ادامه سوالهای احکامی شما خونده خواهد شد و پاسخش عرض میکنیم، گرچه از جلسات قبل یه تعداد سوال بود که من این دفعه پیدا کردم اونا رو و آوردم، بلکه بتونیم اونا رو هم انشاءالله جواب بدیم. هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات اللهم صل علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در جلسه قبل به مناسبت ماه شعبان و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان گفتیم که پیامبر خدا در آخرین جمعه ماه شعبان، یعنی مثل فردا، یک خطبه ای خوندن، یک سخنرانی داشتن که این سخنرانی معروف شده به خطبه شعبانیه. سرش هم این هست چون در آخر ماه شعبان این سخنرانی رو ایراد فرمودن، ولی در حقیقت خطبه رمضانی است در فضیلت ماه مبارک رمضان و وظایف ما در ماه رمضان. خب چند روزی به ماه رمضان بیشتر باقی نمانده است و حدود 20 تا حکم شرعی تو این خطبه هست که من یادداشت کردم، تعدادی رو در جلسه قبل خوندیم، کمی توضیح دادیم، مجدداً من مرور میکنم و ادامه اون احکام شرعی رو عرض خواهیم کرد. و گفتیم که این خطبه رو امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردن، یعنی پیامبر خدا سخنرانی کردن، یکی از مستمعین امیر مؤمنان بودن، یعنی خطبه از رسول خدا و ناقل اون خطبه حجت خدا ولی خدا امیر مؤمنان علی علیه السلام. و دست به دست ائمه اطهار از همدیگه نقل کرده اند که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه این خطبه رو در کتاب عیون و اخبار رضا و در کتاب امالی، در این دو کتابشون آوردن. شیخ صدوق همین ابن بابویه معروف محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی است، اصالتا قمی ولی ساکن ری و در همین منطقه هم مدفونن. زیارت این مرد بزرگ رو هم غفلت نکنید. این شخصیت به دعای خاص حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمدن و اون نامه‌ای که پدرشون به امام زمان نوشتن و جواب نامه ایشون هست، ایشون از حضرت درخواست کردند که دعا کنند که صاحب فرزندی بشوند، میگن سنشون هم بالا بوده است که بعدن صاحب فرزندانی شدند، از جمله همین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. ایشون حدیث رو این گونه نقل کردند: ان الرضا ان ابیه ان آبائه ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که امام رضا از پدرشون و پدر بزرگوارشون امام موسی بن جعفر از پدرانشون تا امیر مؤمنان، این سلسله خلاصه سلسله ذهبیه است، یعنی همه امام معصوم هستند. در این خطبه اونچه که جلسه قبل خوندیم اینها بود که حضرت فرمودند در ماه مبارک رمضان فاسألوا ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فرمودن در ماه مبارک رمضان از خدا بخواهید با نیاتی صادق و درست و قلبهای پاک که شما موفق بشوید به روزه ماه رمضان و خوندن قرآن. در ادامه فرمودن وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامت و عطشه. این تشنگی و گرسنگی در حال روزه در ماه رمضان رو این از سببی قرار بدید، وسیله قرار بدید برای اینکه به یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت باشید. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. سعی کنید در ماه مبارک رمضان به فقرا و مسکینان، افراد تنگ دست، کمک کنید، صدقه بدهید. و وقروا کبارکم، به بزرگترها احترام بگذارید. و رحموا صغارکم، به کوچکترها و زیردستان رحم کنید. و صلوا ارحامکم، و ارتباط با خیشاوندان رو برقرار کنید. یعنی اگر خدای ناکرده کدورتی هست، با هم قهر هستید، رفت آمدی ندارید، تو ماه مبارک رمضان اینا رو کنار بگذارید و اون ارتباط با خیشاوندان رو برقرار کنید. تا اینجا رو ما قبلا خوندیم. و اما ادامه، بعد فرمودن وحفظو السنتکم، این زبوناتون رو نگه دارید. طبق اونچه که علمای اخلاق فهرست کردن، شمردن گناهان کبیره رو، بیشترین گناهان مال همین زبانه. یعنی بیشترین گناهان کبیره مال همین زبانه و متاسفانه ترمز نداره، کنترل نداریم. هر حرفی میزنیم، هر سخنی رو نقل میکنیم، غیبت، تهمت، دروغ، سخریه، تنابز بالالقاب و تعداد دیگه‌ای، تمام اینا گناهان کبیره ایست که از این زبان صادر می شود. یه تکه گوشتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن یکی از اسباب جهنمی شدن افراد همین تکه گوشت بین دندان هاست، یعنی زبون افراد. سعی کنیم تو ماه مبارک رمضانی خورده این زبون هامون نگه داریم و از این گناهانی که گفته شد پرهیز کنیم، که یکی از گناهانی که تصریح شده است اولا مانع قبولی روزه است، یک. دو، نورانیت روزه و ماه رمضان را از بین میبره، غیبت است. روزه رو باطل نمی کنه، یعنی جزء مبتلات روزه نشمردن، یکیش هم غیبت. اما ما یه روزه صحیح داریم، یه روزه مقبول. روزه صحیح یعنی روزه ای که ما به جا آوردیم، سلب تکلیف شده است دیگه، اسقاط تکلیف شده است، جهنم ما رو نمیبرن. اما آیا با این روزه ما نمره میگیریم؟ بر درجاتمون افزوده میشود یا نه؟ اگه قبول بشه بله. بارها من این مثال عرض کردم، دماسنج رو دیدید یه نقطه صفری داره، وقتی که هوا سرد بشه این جیوه های داخلش از نقطه صفر میاد پایین، علامت ها میشه منفی، منفی یک، منفی دو، یعنی عددها منفیه. از نقطه صفر بالا بره عددها میشه مثبت. اگر کسی روزه صحیح به جا برد، یعنی در طول روزه نخورد و نیاشامید، سر زیر آب فرو نبرد، غبار غلیظ به حلق نرسان، نسبت دروغ به خدا و پیغمبر و اینها نداد و سایر مبتلات انجام نداد، این روزه رو به جا آورده، روزه صحیح، این رو نقطه صفر، نمره منفی نگرفته. آیا نمره مثبت هم گرفته یا نه؟ اگر شرایط قبولی رو مراعات کنند نمره مثبت هم میگیره، وگرنه رو همین نقطه صفر. نه روز قیامت بهش میگن چرا روزه نگرفتی، نه درجه و مقامی پیدا میکنن. ولذا ما روایات متعددی داریم از ائمه اطهار و از حضرت زهرا سلام الله علیها که شخص روزدار همان گونه که دهان رو از غذا و نوشیدنی میبندد و نگه میداره، باید زبانش را و چشمش را و اعضا و جوارح را از گناه نگه داره. لذا یکی از گناهانی که خیلی تأثیر داره و مانع قبولی است غیبت. و اتفاقا در روایت داریم شخص روزدار یا کسی که ماه رمضان رو به درستی درک کرده، حالا ممکنه معذور بوده، مسافر بوده، بیمار بوده، روزه هم نگرفته، اما آداب ماه مبارک رمضان رو مراعات کرده است، این نورانیت ماه رمضان در روایت هست باقی میمونه تا مالم یغتب، تا زمانی که غیبت کنه. غیبت کرد، این نورانیت از بین میره. حضرت میفرمایند زباناتون نگه دارید و غضوا عما لا یحل النظر الیه ابصارکم، فرمودن این چشماتون رو از جاهایی که نگاه کردن به اون حرام است نگه دارید. معناش دیگه میفهمیم. هرچند بعضی ها مثلا علیه این احکام و دین اسلام اینجوری تبلیغ میکنن، میگن این چه دینیه، خیلی چیزا رو که میگه نجسه، آدم باید مراقب باشه، مواظب باشه، خیلی از غذاهام حرامه، چشمتونم ببندید به هر جایی نگاه نکنید. من حالا اون مباحث دیگر کار ندارم، رو همین کلام حضرت که حضرت میفرمان چشماتونو از نگاه به جایی که حرام است نگه دارید. آیا واقعا اسلام گفته چشمتونو ببندید اگه میخواد بیرون برید؟ یا اصلا تو زندگیتون چشم وسیله اون قدرت بینایی است و اون قدرت بینایی که از بزرگترین نعمتهای الهی است. یه وقتی تمرین کنید یک روز یه چشمندی ببندید به چشمتون ببینید چی میشه، چقدر سختی داره. اونایی که این نعمت رو ندارن خیلی آرزو میکنن که خیلی چیزها رو ببینن. یه دوستی ما داشتیم، ایشون روشندل بود، چشمه ها نابینا مادرزادی، ولی یک حافظه بسیار قوی داشت. ایشون آمده بود حوزه بعد از گرفتن لیسانس، اونم قبل از انقلاب، رشته حقوق لیسانس گرفته بود، نقل کردن رتبه اولم بوده، آمد حوزه علمیه همون مدرسه که ما بودیم. من جزئیات کار ایشون رو نمیخوام بگم. یه روزی تو اتاق ایشون، تو حجره ایشون من بودم، دوتایی بودیم، به من گفت کتاب بدایت الحکمه رو بیار از تو قفسه. قفسه کتاب داشت، بدایت الحکمه کتابیست از مرحوم علامه طباطبایی، فلسفه است، یعنی در گام اول که طلاب بخوان فلسفه بخوانن این کتاب رو میخونن. گفت کتاب بدایت الحکمه رو. من که کور مادرزادی بودم، من رفتم سراغ قفسه، گفت جلد کتاب آبیه که منو راهنمایی کنه که کتاب رو زودی بردارم بیام. کتاب آوردم، گفتم آقای محبی شما اصلا آبی میدونی یعنی چه؟ میگه آبی هست. گفت نه. میگن آبیه، منم میگن آبی، یعنی حتی رنگ ها رو تشخیص نمیدهد، لفظ رو شنیده ولی واقعیت رو نمیدونه چیه. ببینید یه نمونه است، گرچه حالا اینم بد نیست از ایشون یاد کنم. ایشون همون شهید اسماعیل محبی است که یا در شهرره یا در یه جای دیگه یک مرکز مهمی به نام ایشون هست. این فرد نابینا 4 سال تو حوزه علمیه بود، به اندازه 5 سالی که افرادی که نابینا نیستن درس خون، بعدم رفت جبهه شهید شد. این نعمت بزرگ شکرش به این است که درست ازش استفاده کنیم. نگاه کنید، نگاه به کوهها، دشتها، صحراها، سبزها، گلها، گیاهان، چشمها، رودخانهها، دریاها، حیوانات، پرندگان، پروانهها، ماهیها، آبزیان، انسانها، به همه اینا نگاه کنید. میخوام ببینیم آیا واقعا این احکام، این دین سختگیری کرده یا نه. از این چشمتون استفاده کنید. حالا نمیگیم همیشه قرآن بخونید، نمیگیم همیشه کتاب مطالعه کنید، نه خیلی، اصلا برید تفریح، برید کوه، برید صحرا و لذت ببرید. اما تو زندگیتون مراقب باشید به 3 چیز فقط نگاه نکنید. 3 چیز خط قرمزه. تازه این 3 چیزم مراعات حقوق دیگرانه و حرمت نگهداری خودتونه. 3 چیز بیشتر از 3 تام این دین سخته. خب ببخشید حالا لفظیرم بگیم دیگه، به عورت دیگران نباید نگاه کرد. یک. دو، به نامحرم در حدودی که گفتن نباید نگاه کرد. سه، به اسرار زندگی مردم، حریم خصوصی، نامه دیگران، گوشی همراه دیگران، سرک بکشی از لای در خونه مردم نگاه کنیم، همین ستاست. خب این ستا رو تو زندگی عرض کردم، این همه ما میتونیم از این چشم استفاده کنیم، بهره ببریم، لذت ببریم، کتاب بخونیم، ولی گفتن این ستا رو مراقب باش، این سخته. حضرت میفرمایند وغضوا اما لا یحل النظر الیه ابصارکم، چشماتون از این سه چیز، از این سه مورد نگه دارید. دو، و اما لا یحل الاستماع الیه اسماءکم، گوشاتون هم از شنیدن حرفای حرام نگه دارید. طرف داره غیبت میکنه، خب او داره گناه میکنه، خب شنیدنش هم حرامه، داره تهمت میزنه، نه تنها حرام است بلکه باید از اون فرد شما دفاع کنید. حرف نابجا، یا اینکه نه، مسائل دیگه ای که الفاظ رکیک، محتواهای باطل، گوشاتون نگه دارید. و تحننوا علی ایتام الناس حتی یتحننوا علی ایتامکم، حضرت می‌فرمان در ماه مبارک رمضان مراقب یتیمان باشید، افرادی سرپرست از دست دادن، گاهی نیاز عاطفی دارن، گاهی نیاز اقتصادی دارن، گاهی حمایت لازم دارن، اینا حامی خودشون از دست دادن، آیا به فکر هستیم یا نه؟ خب الحمدلله در سالهای اخیر این افراد رو معمولا اوناییش که اطلاع دارند و مراجعه میکنند و اینها ثبت نام میکنند، یه انسانهای نودوس خیر و عامل به دستور پیامبر اینا رو تحت تکفل خودشون قرار میدهند و چه کار بسیار بسیار خوبیه. اما اگر اینم نمیتونیم، لااقل تو ماه مبارک رمضان حضرت میفرماید اگر همسایه، اگر آشنایی، اگر از بستگان، گاهی وقتا تو همون قوم و قبیله خودمون افرادی هستن، یه سرکشی بکنیم، یه احوالی بپرسیم، کمک نیاز دارن کمک کنیم. و در ادامه فرمودن و توبوا الی الله من ذنوبکم، از گناهانتون تو ماه رمضان توبه کنیم. ما ادعا نداریم گناه نکردیم، معصوم گناه نکرده است، خطا داریم، اشتباه داریم، اما بنا گذاشتن ما رو جهنم نبرن، خدا اصلا نمیخواد ما جهنم بریم، خودمون جهنم میریم. اگر ما گناهی مرتکب شدیم، خداوند به اون دو ملک دستور داده گزارش نکنید، زودی مهلتش بدید تا 7 ساعت، شطور دیدی ندید، تا 7 ساعت اگر توبه کرد اصلا گزارش ندید، ثبت نکنید. یک. دو، اگرم تا 7 ساعت توبه نکرد، همونی که هست گزارش کنید، چیزی اضافه نکنید، همون. تازه تا آخر عمرم طرف توبه واقعی کرد میبخشمش. یا من سبقت رحمته غضبه. اما از اون طرف میگه اگه کار خیر انجام داد 10 برابر بنویسید، یعنی 10 برابر پاداش میده. تازه این دستور عمومیه، بعضیاش ثوابش بیشتره، در روایت داریم از صدقتو به عشر صدقه بدید 10 برابر پاداش داره، والقرضو به ثمانیت عشر، قرض 10 برابر پاداش داره. من گاهی وقتا تو مجالس گفتم یه بنده خدا نیازمنده، میخواید بهش صدقه بدید، میخواد یه کمکی بکنید، مثلا 1 میلیون 2 میلیون از شما میخواد، بلا عوض میخواد، بهش بگید فلانی من بهت قرض میدم، هر وقت تونستی برگردون، اگرم بعد بر نگردون و شما ابراء ذمه کردید یا به اصطلاح عامیانه بخشیدید، شما 18 برابر پاداش بردید. اما اگر صدقه دادید 10 برابر پاداش برید. چقدر خوبه. فرمودن و توبوا الی الله من ذنوبکم، و در روایت داریم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه کنن مثل کسی است که اصلا گناه نکرده است، یعنی پاک میکنه. حتی در روایت داریم شخصی از حضرت سوال کرد یا ابن رسول الله ما اگر گناه کرده باشیم خدا میبخشه؟ بله. اون گناهان ما ممکنه برخی از اقوام، خیشان، دیگران بدونن، فرمودن از ذهن اونا میبره. سوال کرد که خودمون گاهی یادمون میاد در قیامت از اون گناهمون خجالت میکشیم، فرمودن از ذهن خودت هم میبره. ببینید چقدر خوب. اما چگونه توبه کنیم؟ این هم احکام شرعیست. چگونه توبه کنیم؟ گناهان دو دسته است، یا حق الله هست یا حق الناس. اگه حق الله گردنمونه، مثلا نماز نخون، روزه نگرفت، دروغی گفته ولی لطمهی به کسی نزده است، اینا حق الله هست. نسبت به حق الله اولا فرمودن که استغفار کنیم، بگید خدا من ببخش. اصلا همون زبان عامیانه خودمون مخصوصا در شبهای قدر بگیم خدایا ما نفهمیدیم، ما اشتباه کردیم، شیطان بر ما غالب شد، منو ببخش. یک. دو، اگر وظیفه‌ای به دنبالش هست اون وظیفه رو انجام بدید. خب نماز نخونده، خب باید استغفار کنه، خب این نماز باید قضاش هم به جا بیاره دیگه، اینم به جا بیاریم. لذا از همین الان تصمیم بگیریم که اگه نماز قضا داریم لاقل تو ماه رمضان تسویه کنیم، پاکش کنیم. این نسبت به حق الله، خدا میبخشه واقعا. اما نسبت به حق الناس، حق الناس هم باز یه گناهه، یعنی حقی رو از کسی ضایع کردی یا حقی از کسی به عهده شماست، ممکنه مالی نباشد. گام اول این است که استغفار کنید، گام دوم این است که تصمیم بگیرید دیگه اون گناه رو انجام ندهید، گرچه نسبت به حق الله این هست، یعنی تصمیم گرفتن برای اینکه دیگه تکرار نکنید. اینم دو. سه، حق طرف رو ادا کنید. اگه غیر مالیه دقت فرمودی، حالا اگه آبروریزی بوده برید اعاده حیثیت کنید، اگر نه مثلا غیبت بوده غیبتش کردید. بعضی از مراجع میگن که لزومی نداره برید بهش بگید، رضایتش جلب کنید، براش دعا کنید یا کار خیری انجام بدید، بگید خدا یا ثواب این کار برای او. اصلا چقدر خوبه ما گاهی وقتا یه صدقه میدیم، یه کار خیری انجام میدیم، میگیم خدایا این ثوابش برای کسانی که گردن من حق دارن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگ مردی که جزو نوادر روزگار بودن ایشون و قدرشون هم خلاصه به اندازه‌ای که لازم است شناخته نشد و الان هم همچنین، چون بنده از شاگردان ایشون بودم و کمتر شخصیتی دیدم به درستی ایشون بودن، هستن اما ایشون جز نوادر بودن. ایشون شب 11 ذی‌الحجه در یکی از سالهای گذشته در منای سخنرانی فرمودن، بعدم گفتن که خب شما که اومدید مکه اعمال انجام دادید دیگه، الان روزای آخرم هست دیگه، دیگه شب 11 یه دو روز دیگه اونجا میمونن، یه اعمالی هم مکه هست انجام میدن و دیگه انشالله حاجی هستن. فرمودن که یه بار برید مسجد الحرام، یه 7 طواف، یه دو رکعت نمازش رو به جا بیارید و این رو ثوابش رو اهدا کنید به کسانی که گردنتون حق دارن و اطلاع ندارید. گاهی وقتا ممکنه یه حرفی زدیم خلاصه کنایه به کسی بوده، مطلبی گفتیم بدش اومده، آخر شب اومدیم در خانه بوق زدیم تا بیان در رو باز کنن، یا در خانه رو محکم زدیم به هم، همسایه آزرده شده است. خیلی موارد است که افراد حق پیدا کردن، خود ما اطلاع نداریم. ما یکی از کسانی که گردن ما حق داره و هیچ گاهی اصلا به یادمون نیست، اول کسی است که از اجداد ما، حالا مادر بزرگمون بوده یا پدر بزرگ، 10 نسل پیش 30 نسل پیش نمیدونم، که پیرو مکتب اهل بیت شده، از شیعه شده، که ما در این مسیر قرار گرفتیم. یه بار شده یه دو رکعت نماز براش بخونیم، بله، یه بار شده یه صدقه بدیم بگین ثوابش برای او، اونم حق داره گردن ما. اتفاقا من همیشه مقید هستم، این دستور اخلاقی و احکامی حضرت استاد آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه رو عمل کنم. مکه اگه برم همین کار انجام میدم، مدینه برم زیارت، حرم امام رضا میرم، یک روز دارم میرم حرم میگم خدایا ثوابش هدیه به کسانی که گردن من عقد دارن. طرف از دنیا رفته، ما هم اطلاع نداریم، فردا قیامت باید جوابشو بدیم، اما خداوند این ثواب رو به او میرساند. و اتفاقا یک شخصی از امام صادق سوال کرد کار خیری که ما برای اموات مرده ها انجام میدیم بهشون میرسه؟ حضرت فرمودن نه تنها میرسه بلکه بهش اطلاع میدن این هدیه برادر توست، این هدیه فرزند توست، این هدیه دوست توست، اطلاع میدن، اون وقت از ما راضی میشود. یه شخصی به حضرت عرض کرد پدرم من عاقبالدین هستم، پدرم از من ناراضی بوده، از دنیا رفته. حضرت فرمودن کار خیری براش انجام بده، انشالله راضی میشود. فلذا اینم راه حل. اما نسبت به حقوق مالی باید ادا کنیم، اگه زنده است به خودش، اگه از دنیا رفته است به ورثش. اگر هیچ چی دیگه اطلاع نداریم، بله دوران کودکی از مزرعه کسی، از مغازه کسی، از منزل کسی یه چیزی برداشتیم، حالا هر چی فکر میکنیم کی بود کجا بود یادمون نمیاد، یا از دوست همدرسیمون همکلاسیمون یه قلمی دفتری یه چیزی برداشتیم و بعد یادمون رفته حتی بهش بدیم. میدونید حق الناس اگر دوران کودکی هم بوده، هرچند کودک تکلیف نداره اما این حق گردنش میمونه، وقتی که بالغ شد باید حق رو ادا کنه، تا آخر عمر مکلفه باید ادا کنه. فرمودن اونم راه حل داره، اگر واقعا اصلا یادتون نمیاد یا اصلا دسترسی اسمش یادتونه اما نمیتونید پیداش کنید، فرمودن مظالم عباد بپردازید. یعنی چه؟ همین رد مظالمی که میگن برای همینه دیگه. یعنی شما به قیمت روز حساب کنید بدید به فقیر به نیت صاحبش، اینم راه حل. همینجا من یه راهنمایی دیگه عرض کنم، برادران خواهران گاهی صدقه میدید آخه ثواب ببرید. حالا یه کسی درخواست کرده یا نه یه کسی میشناسید، شب جمعه ای هست، وقت دیگری هست، میخواد کمک کنید، به نیت مظالم عباد بپردازید. چرا؟ چون اگر این مظلمه گردنمون باشه روز قیامت باید جواب بدیم، اما به ما نگفتن بر تو واجب است صدقه بدی. اینم یک راهنمایی دیگه، اینم راه حل. یک حکایت براتون بگم شنیدنیه، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در سال 1364 هجری شمسی شب 23 ماه مبارک رمضان این اتفاق افتاده. یکی از آقایون یه شخصی از مراسم احیا آمد خونه، سحر اومد خونه بعد از نیمه شب، در خانه رو باز کرد دید پشت در یه پاکت، برداشت دیده مثل که چیز زیادی توشه، حجیم است، رفت داخل خانه پاکت رو باز کرد دید پر پوله و یه نامه امراش، و در اون نامه یه شخصی نوشته است که من 15 پیش 10 از گوسفندای شما رو دزدیدم، بردم خوردم دیگه، و امشب که شب قدر است توبه کردم و قیمت اون گوسفندا رو الان به شما برگردوندم، قبول کنید و منو حلال کنید. طرف بعد از 15 به یه پولی رسید، یه پولی رسید و ظاهرن حالا اینجوری که گفتن قطعا میگذره دیگه، یک کسی در شب قدری همچون درخواستی کرده باشد، لذا اگر حقی به گردنمون هست ادا کنیم. حضرتم فرمودن و توبو الالله من ذنوبکم، توبه به این معناست، اینکه ما همیشه بگیم خدایا ما رو ببخش، هزار بار استغفر الله بگیم، این گام اوله، تا نهایت باید بریم. ممکنه بگید خیلی سخته، نه سختتر اون است که اموال دیگران بردیم. در همین برنامه زلال احکام خوب دقت کنید، یه نامه، یک تماس تلفنی، یه پیرزنی تماس گرفت به بنده، حالا شماره من از کجا به دست آورد نمیدونم، از همین تهرانم بود، تماس گرفت و گفت که آج آقا اون طلاهایی که تو اون ماشین پیدا شده مال منه. گفتم کدام طلاها؟ گفت شما تو برنامه‌تون گفتید که بله یک شخصی گفته تو ماشین من قبل از انقلاب مسافر کشی میکردم، تو ماشین من مقداری طلا پیدا شده و طلاها رو فروختم و خرج کردم، الان تکلیفم چیه؟ گفتم خب کدام برنامه بود؟ نامه بوده؟ تلفن بوده؟ من چجوری بشناسمش؟ گفت دختر من برنامه رو دیده به من گفت. گفتم حالا اینو بپرسی. بعد ادامه داد، گفت حاج آقا من الان سالها 40 سال از اون تاریخ میگذره، نه پول میخوام نه طلا میخوام، هیچی نمیخوام، ولی متاسفانه اون موقعی که من این طلاها رو توی ماشین جا گذاشتم، بستگان شوهر من به من تهمت زدن، چون تازه ازدواج کرده بودن، طلاها رو هم خیلی هاش اونا داده بودن دیگه، به من تهمت زدن، فقط میخوام رفع تهمت کنم. ببینید گاهی وقتا طرف یک عمر داره میسوزه. این که اسلام میگه اگه چیزی جایی چیزی پیدا کردید بر ندارید، و نگید حالا اگه ما بر نداریم یکی دیگه بر میداره، بر داریم بریم صاحبشو پیدا کنیم. اسلام میگه نه، اصلا کراهت داره، حتی بخوای بر داری بری صاحبشو پیدا کنی کراهت داره. اگه این فرهنگ عمومی باشه، یه چیزی یه جایی جا بمونه مثل تو این حرم، یا طرفی چیزی گم کنه، همه بی تفاوت از کنارش بگذرن، اکثر موارد صاحبش برمیگرده و پیداش میکنه. اما طرف برمیداره میگه، حتی بعضی میگن هم میگن خدا رسونده. چی خدا رسونده؟ مال مردم رو خدا رسونده؟ ببینید یک عمر میگه 30 سال 40 سال سوختم به خاطر اینکه تهمت به من زدن و نتونستم ثابت کنم. بعد فرمودن ورد فهو عیده کن به دعای فی اوقات صلوات کن، دستاتون رو به دعا بلند کنید در ماه مبارک رمضان در اوقات نماز. وقت اذان وقت اجابت دعاست که وقت نمازه. تو خود نماز، تو قنوت نماز، تو سجده نماز دعا مستحبه. بهترین دعاها رو انتخاب کنید تو قنوت نماز بخونید. و اصلا ماه مبارک رمضان ماه دعاست، فراموش نکنید. شما نگاه کنید از وقت افطار که آدم گرسنه است یه دعای سطری داره، تا دعای افتتاح که طولانیه، یا دعای سحر، یعنی اینا برنامه هایی برای پر کردن اوقات فراغت شماست با یه سری برنامه های معنوی. هر کس حال داره اون دعا رو بخواند، حال نداره این دعا رو بخواند. وقتی است که حال ندارید گرسنه هستید دعای کوتاه رو بخواند، وقتی که حالش رو دارید فرصت دارید دعای طولانی رو بخواند. من دیگه کوتاه کنم. ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان بذلک عند الله اتق رقبتن و مغفرتون لما مضا من ذنوبه. عجب. فرمودن اگر کسی در ماه مبارک رمضان یک نفر رو افطاری بدهد، مثل این است که یک برده رو در راه خدا آزاد کرده است و گناهان گذشتهش بخشیده می شود. این مال ما رمضان ها. اما افطاری که نه اسراف داشته باشه، نه تبذیر داشته باشه، نه فقط اغنیا رو دعوت کنیم، اصلا لازم نیست دعوت کنیم. خیلی ها هستن الان ماه میگذره 1 کیلو گوشت نمیتونن بخرن، گرانه نداره، لااقل این کارو بکنیم تو ماه مبارک رمضان، یه چیزی تهیه کنیم به یه تعداد فقیر بدهیم، یه غذایی بپزیم نزدیک افطار بدیم دم خونه اونا. ایناست که میمونه برای انسان. خب من چون که فرصت دیگه رو به اتمام است، از بقیه دیگه صرف نظر میکنم، ولی هم پایان سال شمسی داره نزدیک می شود و هم و آغاز سال جدید فرا می رسد و هم آغاز سال عبادی که میگن ماه مبارک رمضان اولش ابتدای سال عبادیه، داره اونم فرا می رسد. دو سه تا نکته هم نسبت به خلاصه پایان سال. الحمدلله مؤمنان مخصوصا در این سالهای اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و هدایت هایی که شده است، از این ایام تعطیلی و مخصوصا روز اول فروردین استفاده خوبی میبرن و اون صله ارحامه و بسیار بسیار کار پسندیده ایست و اینو تقویت کنید. این یک. دو، این که اینی که من میخوام بگم یه محاسبت و نفسی داشته باشیم. آیا باید خوشحال باشیم که یک سال از عمرمون گذشت یا ناراحت باشیم؟ امیر مؤمنان فرمودن کل یوم لا یعص الله فیه فهو یوم عید. نوروز باشه ببینیم عید هست یا نه، قدیر باشه حال از حیثی دیگه عیده، اما برای منم عیده یا نه؟ حضرت فرمودن هر روزی که شخص گناه نکنه اون روز عیده، عید اوست. و یه معناش دیگه هم در جامعه اگر روزی گناه نشود اون روز برای اون جامعه عید است. یک سال از عمرمون گذشت، بیام یه محاسبه بکنیم در سال گذشته چه کرده ایم، چند قدم به سمت خدا برداشتیم، چقدر رشد معنوی داشتیم، و همچنین اون اموری که اشاره شد یه محاسبه. این محاسبه سبب مراقبه می شود، یعنی برنامه ریزی برای سال بعد. این خوبی ها رو داشتم عمل کنم، این کاستی ها رو داشتم جبران کنم، این نقایص رو داشتم برطرف کنم. این هم انشاءالله جزء برنامه ها باشه. ما هم پیشا پیش هم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو و هم فرا رسیدن سال جدید رو بهتون تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که سالها و سالها زنده باشید و این ایام رو درک کنید و عید شما باشد انشاءالله. و مخصوصا عید فطر که اصلا روایت داریم که در روز عید فطر ملائکه الهی ندا میدهن اغدو الی جوائزکم، بشتابید برای دریافت جایزاتون. و دعا میکنیم که انشاءالله خدا به هممون توفیق بدهد بتونیم اون میهمانی خاص خداوند رو در ماه مبارک رمضان درک کنیم انشاءالله. صلواتی بفرستیم، صلی علی محمد. خب من تا اینکه اگر سوالی از شما دست آقایون رسیده به من بدن، از سوالهای قبلی تعدادی رو بخونم یا نه. نوشتن مردی که همسر اختیار کرده باشد و همسرش مال و اموال داشته باشد، آیا مرد از او ارث میبرد؟ خب اگر ازدواج دائم باشد فرق نمیکنه، چه اون خانم اولی باشه چه دومی باشه. وقتی که خانم از دنیا رفت خدا ناکرده، این شوهرش از او ارث میبره. اگرم شوهر خدا ناکرده از دنیا رفت، خانمش از او ارث میبره طبق سهمی که خداوند مشخص کرده است. نوشتن من به توصیه پزشک ماه رمضان گذشته را روزه نگرفتم، آیا توصیه پزشک در سال گذشته حجت شرعی است که در امسال هم به دستور او عمل کنم؟ حالا تعبیرش اینه، تعبیر علمایی دیگه، یعنی پارسال که رفتم پزشک من گفته با توجه به وضعیتی که داری، مخصوصا بیماری که داری، شما روزه نمیتونی بگیری، و روزه نگرفتم. آیا امسال هم همون دستور رو باید عمل کنم؟ جوابش این است که اگه شما واقعا از گفته پزشک مطمئن شدی که روزه برات ضرر داره، یک، وضعیت بیماری هم همچنان باقی است، دو، یا بدتر شده، بله دیگه لازم نیست دوباره مراجعه کن. اما اگر نه، احتمال میده که وضعیت تغییر پیدا کرده و شاید بتونی روزه بگیری. حالا یا خودتون تشخیص بدید روزه بگیرید، یعنی تشخیص میدید که روزه ضرر نداره، یا به پزشک متخصص متعهد مراجعه کنید. یه بشارت هم به شما بدم برادران و خواهران، یه صلوات بفرستید. اللهم صل اللهم. مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی در حوزه علمی قم تقریبا چند سال از دنبال این کار بوده و با همکاری فرنگستان علوم پزشکی، فرنگستان علوم پزشکی کشور و وزارت بهداشت با نشست‌های طولانی با متخصصان و فوق تخصص‌های رشته‌های مختلف پزشکی یک جدولی رو تهیه کرده. ما با اون سال اول کرونا جلساتی گذاشته شد برای وظایف مردم در ماه رمضان در اوضاع کرونایی، و یک بیانیه مشترکی صادر شد که خیلی راهگشا بود برای مردم. همونجا ما گفتیم شما بیایید یه جدولی تهیه کنید، یه تعداد از بیماری هایی که مطمئن هستید شما روزه براش ضرر نداره، شما به عنوان متخصص به مردم اعلام کنید، ولو 10 تا بیماری باشه. و اون تعدادی هم که مطمئنید روزه ضرر داره اونم اعلام کنید دیگه. چرا مردم برن سراغ پزشک دوباره؟ شما وقتی که اعلام کنید به عنوان افراد متخصص یا فوق تخصص اون رشته براشون اطمینان حاصل می‌کنید. یه سری هم که نامشخصه اونا رو هم اعلام کنید که افراد به نظر پزشک معالجشون عمل کنن. الحمدلله طی جلسات متعدد که متخصصان مشورت کردن، نظرات رو جمع کردن و بعداً در چندین جلسه مشورتی طولانی تبادل نظر شد، نهایی سازی شد و یک جدولی در ظرف چند روز آینده منتشر میشه که با جزئیاتش، یعنی بیماری‌های کلی مثل قلب و عروق، مثل مغز و اعصاب، مثل دیابت، مثلا هم بیماری‌های دیگه، حالا اینا حدود 100 تا بیماری رو مشخص کردن. در ستون اول بیماری‌هایی که توصیه کردن افراد روزه بگیرن و روزه براشون ضرری نداره. خیلی از افراد هستن که اون بیماری دارن که روزه ضرر نداره و نمیدونن، خیال میکنن نباید روزه بگیرن و روزه نمیگیرن، یا نه به پزشکانی مراجعه میکنن که پزشک هم نمیدونه که این میتونه روزه بگیره، یا گاهی هم بد راهنمایی میکنن. این ستون اوله. ستون دوم بیماری‌هایی است که نوشتن به نظر پزشک متخصص معالجشون عمل کنن. ستون سومم بیماری هایی که قطعا روزه ضرر داره و اینا رو اعلام کردن. این انشالله منتشر میشه تو فضای مجازی هم میاد، احتمالا هم از صدا و سیما اعلام بشه. انشالله وظایف افراد بیمار مشخص میشه و خداوند انشالله به برکت این ایام و به برکت امشب که آخرین شب سال است و آخرین شبی است که ماه شعبان داره به پایان میرسد، همه اونها هم شفا پیدا کنن. نوشتن که بنده درخواست وام بانکی دادم و این وام برای تعمیرات است، آیا می شود وام بگیرن در جای دیگری خرج کنم؟ نه، شما طبق قراردادتون باید عمل کنید. خب اگه قرض باشه، قرض مشروطه، شما باید به شرط عمل کنید. اگه قرض نباشه، طبق قرارداده. هم خداوند فرموده است المؤمنون عند شروطهم، یعنی پای شرطشون باید باشه. اگر یک کسی پولی به من قرض داد، گفت که آقا این برای تعمیر خونت هست، من جای دیگه نمیتونم قرض کنم. مثل اینکه به یه جوانی یا آقای پول میده، میگه اینو بهت قرض میدم به شرطی که بری ازدواج کن، این نمیتونه بره خونه بخره، این قرض مشروطه. و همچنین در قرآن میخوانیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان به قراردادهاتون عمل کنید. خب وقتی که شما قرارداد امضا کردید که این تسهیلاتی که دریافت میکنید در تعمیر منزل باشه یا تعمیرات، باید همونجا خرج کنید، جای دیگه نمیشه. این هم انشاءالله مراعات بشود. و نکته جالب اینجاست که در احکام اسلام چند مورد است که مؤمن و فاسق و مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه. یکیش همینه، اگه با کسی قرارداد بستید حتی اگر غیر مسلمان است، دین میگه به قراردادتون باید عمل کن. نوشتن گاهن حق الناسی به گردن من است. گاهن غلطه، گاه فارسی اصلا، گاف که تو عرب نیست، تنوین نمیگیره. گاهی اوقات مثلا بنویسید حق و ناسی به گردن من هست که اشخاص طلبکار را پیدا نمی کنم. همینی بود که عرض کردیم. یا این که وی مراجعه و... یا این که بله روی مراجعه با آنها را برای ادای قرض ندارم. میگه سالها گذشته است، اصلا خجالت میکشم برم بگم. لطف بفرمایید در این مورد راهنمایی کنیم. عرض کردیم که فقط یه نکته رو نگفتیم که این سوال کمک کرد به ما. یه وقت از طرف یه بدهی داره، سالها هم گذشته، الان بخواد بپردازه، یا اصلا دعوا هم شده، دادگاه هم رفته، ولی ایشون بدهکار بوده، حالا بخواد بره اینو بپردازد، اون دعواها تجدید میشه، یا دعوا میشه، یا کدورت پیش میاد، یا اختلاف میشه، چکار کنه؟ اینجا میفرمان به گونه لازم نیست بهش بگید، شما میتونید به حسابش بریزید، ولی به یه نحوی اطلاع بدید که این مربوط به خودتونه، یا به واسطه به کسی بدید، بگید برو بهش بده، ولی نگو کی داده، بگید یک کسی بدهکار بوده و این بدهیش رو پرداخته است. همینجوری نریزید به حسابش که گاهی ممکنه که طرف خیال کنه که اشتباهی فرستادن، بعد دنبال کنه بانک بره شما رو پیدا کنه. نوشتن بنده کربلا بودم زیر قبه داخل حرم نماز خواندم، ولی ببخشید بله خدام ها میگفتن، من خیال کردم نوشته خدا میدانه، خدام ها میگفتن اینجا جای دعاست، ولی هر وقت خلوت میشود من نماز قدبت میشد من نماز میخواندم. آیا کارم قصبی بوده است؟ در ضمن قبه امام حسین چه مقدار است؟ حالا اولا قبه امام حسین همون گنبده است، اونی که مهمه حائر است. حائر اون منطقه است که وقتی که آب به حرم ابا عبدالله آل حسین بستن آب پس زد، تو اون منطقه وارد نشد. حار الماء، این کلمه حائر از این گرفته شده است، حار الماء یعنی آب پس زد و وارد حدود قبر حضرت نشد، اون منطقه رو میگن حائر. افرادی که فامیلشون حائری هست منتسب به اون مکانن، مثل که میگن فرزند ری شهری یا شیرازی یا تهرانی یا رازی. حائری یعنی کربلایی، اما حائر اونجاست. اونی که قطعی هست زیر گنبد است حائر، و یک مقداری اطراف که گفتن بعضی مثل حضرت امام فرمودن اون رواق‌های متصل به اصطلاح زیر گنبد، این میشه حائر، اون جای خاصی است. خلاصه دعا هم میگن ردخور نداره یا زود مستجاب میشود. این یک. دو، اون جایی که شما نماز خوندید نمازتون باطل نیست، قصبی نیست، دقت فرمودید. حالا اگر کسی جا گرفته شما جای او رو بگیرید نمازتون هم باطل، اما جایی نگرفته خلوت بوده اینجا میگن با دعا بخونید رفتید نماز خوندید، نه نمازتون باطل نیست. نوشتن اگر از 40 سال گذشته دینار باقی مانده است در سال خمسی باید چگونه خمس بدهیم، و اگر خمس را پرداخت کردیم و تا سال بعد دینار افزایش یافت ما به تفاوت چگونه خواهد بود؟ دیناره اگر پولی بوده که خمسش رو ندادی، یعنی پول ایرانی بوده یا همین دینار بوده سال خمسی بهش رسیده است خمسش رو ندادید، حال سر سال باید خمسش رو بپردازید. بله، اما نوشتن که اگر افزایش قیمت پیدا کرد، اگر 100 دینار شما شده 120 دینار، بله خمس باید بده. اما اگه 100 دینار رو خمسش رو دادید، این 100 دینار مثلا 100,000 تومان می‌ارزید، حالا 120,000 تومان، نه خمس نداره. اگه خود دینار اضافه شده باشه خمس داره. اگر قبل از سال خمسی چند روز مانده مبلغ اجاره منزل را که قرار است چند روز بعد از محاسبه خمس پردازی خمس داره، نه اگه پرداخت کنید اجاره منزل رو خمس نداره. نوشتن بله خدا قوت، چی من خط تو نمیتونم بخونم. افرادی که یک کسی بیاد نمیتونه بخونه، ما که سوادشون کمه. چشم من میبینه، حالا احتیاطاً عینکم بزنم.
خدا قوت
تکلیف و افرادی
آب شده.
آها
خریداری کردم.
مثل شما نسخه های پزشکارم بلدید بخونید. خب من نتونستم بخونم این خط رو. نوشتن خدا قوت تکلیف و افرادی که طلای آب شده خریداری کرده و با توجه به نوسان، اگرچه از نوسان می کمی اشتباه نه، قیمت سود یا ضرر آن چگونه است راهنمایی فرمایید. بله، از چه جهت؟ حالا ما نفهمیدیم که خمسش میگن یا اینکه نه، حالا اگر نوسان پیدا کرده میخواد بفروشه، آیا همون قیمت قبل باید بفروشه یا درصد سودی رو قیمت قدیم یا قیمت فعلی؟ دقت کردید؟ اما آیا خمس داره یا نداره؟ اگر همون طلاها رو خمسش داده دیگه اضافه نه، اگر بر طلا افزوده شده یا کار کرده با سود آورده، بله خمس داره، وگرنه نداره. اما طلا رو حالا میخواد بفروشه، آیا به همون قیمت قبلی با یه سود اندکی یا نه الان گران شده، حالا گرانتر میتونه بفروشه یا نه؟ جواب رو خوب دقت کنید، به قیمت متعارف فعلی بازار اشکالی نداره. یه وقت موجه که این خودش کمک میکنه به گران فروشی، نه یه وقت نه، عموما گران شده الان هر کجا بری همین قیمت گرانه. این بنده خدا اگه بخواد قیمت قدیم بفروشه با سود اندک، بعد از مدت کوتاهی ورشکست میشه. دین هم چیزی نگفته، به قیمت فعلی متعارف فعلی اشکال نداره. این دو تا سوال دیگه هم بخونیم و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خمس به چه کسی تعلق میگیره؟ خمس کسی که متعلقات خمس رو داشته باشه. خمس معدن و گنج و غنیمت و نمیدونم مال حلال مخلوط و حرام، اینا معمولا برای عموم مردم اتفاق نمیفته. حالا معدندارا چطور؟ چرا؟ نسبت معدنشون یه وظیفه دارن که باید خمسشون بپردازن. اما عموم مردم خمس منفعت کسب برایشون واجب میشه. من خیلی خلاصه براتون میگم، شما اگر حساب و کتاب تو زندگیتون داشته باشید، حساب خمسی، سر سال خمسی چهار چیز رو فقط خمس باید بدید: یک، پول پسنداز شده; دو، مواد مصرفی اضافه آمده مثل برنج و روغن و عدس و نخود لوبیا; سه، اگه سرمایه‌ای کسب کردید، اونم تازه اگه سرمایه اندک باشه که برای گذران زندگی لازمه، که اگه خمسشو بدید بقیه زندگیتون اداره نمیشه، واجب نیست. چهار، ملکی، چیزی خریدید بیش از نیازتون هم هست. طرف میگه بله خونه داریم، یه واحد آپارتمانی هم مثلا خریدیم، یا یه تیکه زمین خریدیم که داشته باشیم، حالا قلکی باشه گران بشه بفروشیم، این خمس داره. همین چهار تاست، بقیه‌اش هم دیگه خمس نداره. نوشتن بنده 10 روزه قرضی به عهده و گردنم بود، چون تعداد را یادداشت نکردم وقتی روزه های قرضی را میگرفتم، الان شک کردم تا حالا 9 از روزه ها را گرفتم یا 10. الان باید آن یک عدد را بگیرم، یعنی به جا بیارم. اگر میدونستید 10 بوده و الان نمیدونید، 9 به جا بردید یا 10، باید یه دونه دیگه به جا بیارید. اما اگر از اول هم نمیدونید 9 بوده یا 10 و حالا 9 به جا بردید، چیزی که واجب نیست. اما سوالشون همون فرض اوله، میگه 10 روزه قضا داشتم ولی الان نمیدونم 9 به جا آوردم یا 10. پس 9 رو میدونید، 10 رو نمیدونید، 10 رو هم باید به جا بیارید، یعنی یه دونه روزه دیگه باید به جا بیارید. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم بدم الحسین، یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. امروز سالگردی که از علمای بزرگ قم بوده، حضرت آیت الله کاردان، که اون زمانی که حافظ قرآن خیلی کم بود، حتی تو حوزه علمی هم تعداد انگشت شمار حافظ قرآن بودن، ایشون هم حافظ قرآن بودن هم پدر شهید بودن. امروز سالگردشون بود، اتفاقا به منم اطلاع داده بودن، من به پسر ایشون گفتم فلانی من در حرم از عبدالعظیم سخنرانم، مجلس شما رو نمیتونم بیام، اما قول میدم که اون مستمعین اونجا طلب مغفرتی کنن، لاقل یک صلوات نثار رویشون بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا به محمد و آل محمد، اموات مؤمنان، شهدای عزیز، روح ملکوتی حضرت امام، همه را شاد بگردان. مرضای مسلمین، منظورین، مریضهای مد نظر، همه را شفای عاجل کرم برما. به جانبازان عزیزمان صبر و اجر و شفا کرم فرما. پروردگارا به محمد و آل محمد قسم می‌دهیم، فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را در طریق محمد و آل محمد قرار بده. همه اونها را از خطرات فکری و فرهنگی و جسمی نگه دار. امت اسلامی، امت‌های اسلامی در جهان، مخصوصاً اونهایی که در حال مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل هستند، به پیروزی نهایی برسان. زیارت اعتاب مقدسه، مدینه منوره، مکه مکرمه، اعمال حج عمره نصیب آرزومندان به ویژه این برادران و خواهران بگردان. حاجات جمع حاضر و من عاصی و همه کسانی که از ما به نحوی درخواست دعا داشتن، ولو با گفتن جمله التماس دعا، برآورده به خیر بگردان. خداوندا ما را در این سال جاری موفق به روزداری، مقصودمون سال قمری است، موفق به روزداری ماه مبارک رمضان قرار بده. خدایا پروردگارا اون نوجوانانی که امسال اول سال تکلیفشون هست که باید روزه بگیرن، به اونا هم قدرت و معرفت روزداری کرم فرما. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، اموات و شهدای مدفون در این حرم مطهر و هدیه به پیشگاه و روح ملکوتی حضرت امام و هدیه به پیشگاه امامزادگان واجب التعظیم و همچنین سلامتی وجود مبارک حضرت بقیت الله العظم، سلامتی خودتون، فرزندانتون، بستگانتون، سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام مراجع معظم تقلید، سلامتی خدمتگزاران به نظام اسلام، نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب، اجماعا صلوات.